أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا
ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، ممنون علینا به رضا. سلام عرض میکنم خدمت همه طلاب و فضلای گرانقدر، سروران ارزشمند که در جلسه حاضر هستند و همه شما عزیزانی که برخط در خدمتشون هستیم و دقایق انشالله بحثی رو خدمت شما عزیزان و سروران گرانقدر انشالله طرح و بررسی خواهیم کرد انشالله الرحمن. خب همینطور که به استعذار شما سروران گرانقدر رسیده، بحث فقه تربیتی دارای زیرشاخه‌های متنوع متکثریه که یکی از مسائلی که شاید برجسته باشه، مورد توجه باشه و در خور عنایت ویژه باشه که از منظر فقهی مورد بررسی قرار بگیره، بحث روش‌های آموزش نماز و روزه به فرزندان جامعه، حالا از فرزندان خانواده گرفته تا مدارج بالاتر در فضاهای تربیتی مثل مدرسه، معنای عامش در مساجد، در مجموعه فرهنگی، در همه مراکزی که به شکلی در مقام تربیت قرار دارن، روش‌های تربیت با همین که مستعذر هستید اون جنبه عملیاتی فرآیند تربیت و همه اون اهداف و غایت‌هایی که در فرآیند تربیت تعریف شده باید توسط روش‌های تربیت محقق بشه و طبیعتاً ابزار کار هر مربی در تنوع روش‌هایی که از اون استفاده می‌کنه. خب از همین نکته‌ای که عرض کردم که به اختصار بنا دارم که عرایزی داشته باشن و دیرم بحث شروع کردیم، این مهم برجسته نشون داده میشه که مربی که میخواهد عملیات تربیت رو محقق کنه، اگر مجهز و مسلح و مسلط به روش‌های متنوع تربیتی نباشد، در حقیقت رسیدن به اهداف تربیتی خودش رو دچار خدشه کرده و در این مسیر توفیق چندانی نخواهد داشت، چه بسا در مراتبی و در بعضی از موارد در مقام اصلاح برمیاد، هدفش هم هدف مقدسیه، اما چون که به روش‌ها به شکل کامل و جامع تسلط نداره، موفقیت چندانی ندارد که هیچ ممکنه که روش‌های آسیبزا به کار بگیره، به تعبیر عامیانش میاد ابرو رو درست کنه، چششم بله. این پیش درآمد عرایزم بود. طبیعتا در فضای تربیت عبادی که اون پیشانی تدین و اسلامیت اشخاص و جوامع هستش، خود کار ظریف‌تر و دقیق‌تر باید انجام بشه. ما در فضای تربیت عبادی به معنی عام و در فضای آموزش نماز و روزه به معنی خاص که دو عبادت منحصر به فرد و ویژه هستند، از جهاتی دارای برجستگی‌هایی هستند که در سایر عبادات و مناسک اسلام ما این برجستگی و اهمیت رو نمی‌بینیم. هر کدوم دارای یک ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. در این زمینه دستورات خاص داریم، دستورات خاص و ویژه‌ای از نظرات معصومین داریم. یه صلوات خلق بفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. که این دستورات خاص متکثر هستند، حتما عزیزان خب تخصصی نماز میخونن با این آیات و روایاتی که در این زمینه اومده کاملا آشنان. میخوایم با رویکرد فقهی برخی از اینها رو تحلیل کنیم و خدمت شما سروران عزیز درس پس بدیم. ما در مدرسه پاییزه نمیدونم چقدر چند نفر از عزیزانی که الان در جلسه شرف حضور دارن و یا عزیزانی که شکل برخط در خدمتشون هستیم در برنامه های درس پاییزه که در حدود 5-6 ماه پیش برگزار شد تشریف داشتن. ما در اونجا یک ورودی به برخی از روش های تربیتی در حوزه تربیت عبادی داشتیم و برخی از آیات و روایات این حوزه رو تحلیل کردیم، البته در همون فرصتی که داشتیم، چون اینا بحث مبسوطی هست که در این فرصت‌های نیم ساعت یه ساعت بعیده که بشه پسش بر بیاد و بیایم و کامل بحث رو تحلیل کنیم. اما به طور کلی در فضای عرایز من شده که 3 محور خواهد داشت. محور اولش درباره برخی از روش‌های مصرح در آموزش نماز و روزه است که باب نمونه برخی از ادله‌ش رو بهش می‌پردازیم و تحلیل می‌کنیم. محور دوم از عرایزم بحث روش‌های مشترک هست که فقط عناوین رو میگم و ازشون عبور می‌کنم که روش‌های مشترکی که در همه فرآیند تربیت معنی عامش کاربست داره، در تربیت عبادی و در آموزش نماز خاص هم کاربرد داره، در آموزش روزه کاربرد داره، این رو هم اشاره خواهم کرد. و در پایان عرایزم برخی از نکاتی که در زمینه کاربست روش های تربیتی معنی عام هست رو نکاتی عرض میکنم که جنبندی عرایزم باشه. اما در محور اول بحث روش‌های مصرح در فضای تعلیم و تربیت، تعلیم تربیت معنی عام و معنی خاص مصرح در بحث نماز آموزی و آموزش روزه. خب ما در اینجا هم آیات داریم، هم سیره داریم، هم روایات شریف از حضرات معصومین داریم. برخی از این ادله ناظر به شروع عملیات تربیت هست در این حوزه، برخی از این ادله ناظر به استدامش هست که حالا در این زمینه عرایزی تقدیم خواهم کرد. در زمینه حالا موقعیت هم ندونم هست، البته حالا دیگه فرصتم شاید نباشه، عزیزان چون مستحضرن و مسلطن من دیگه آیات روایات رو فقط میخونم و عزیزان همراهی میفرمان دیگه، فرصت اسلاید و اینا شاید فراهم نشه. بله حالا تا من اسلایدام چون که گزینشی میخوام انتخاب کنم ممکنه وقت بگیره، وقت میذاشتم خوب بود که بعضی از اسلایدها رو گزینش میکردم، در حال عذرخواهم. در زمینه آموزش نماز یکی از ادله کلیدی، حالا ادله عام اون آیه وقایه که اون شاه بیت بحث فرآیند تربیت هست، اون که در جای خود تحلیل شده، خود از استاد عرافی مثلا مباحث مفصلی دارن که بیش از 100 صفحه این آیه شریفه وقایه رو تحلیل کردن، دلالتگیری کردن. یکی از اساتید می‌فرمود که من این آیه شریفه رو عرض کنم که من چمران روش پاری کردم به عقیده من هسته آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه تحریم آیه ششم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اگه اشتباه نخوندم این آیه رو، در این آیه شریفه که ما در مرسه پاییز مفصل تحلیل کردیم، یکی از اساتید تشبیه میکرد، میگفت این کارکرد اوفو بالعقود رو داره در فرآیند تربیت، همون برد رو داره، همون اثرگذاری رو داره. یه شیخ انصاری میخواد که بیاد این کاربست این آیه شریفه رو بیاد در فرآیند تربیت بازش کنه، در جای جای فرآیند تربیت از این استفاده کنه و دلالت بگیره و تطبیق بده. خب این کارم تا حدی شده از سلطه تعرفی انجام دادن، ولی خیلی جای کار داره این آیه شریفه. در اونجا عرض کردیم که وظیفه والدین در عملیات تربیت وظیفه وجوبیه، وظیفه الزامی دارن، حفظ از آتش، از موجبات آتش. البته حفظ اینجا حفظ مستقیم نیست، چون کسی اونجا دیگه دستش اینقدر باز نیست که بتونه کسی را از آتش عذاب الهی نجات بده. اینجا حفظ غیر مستقیم از موجبات، مسببات، از عوامل، چیزی که در این دنیا منجر بون میشه که همون انجام محرمات میشه و ترک واجبات، اینا موجبات آتشن. هم خودشون رو باید حفظ کنن، یعنی انجام ندن، در این ورطه نیفتن، هم باید وقایه کنن، صیانت کنن، محافظت کنن، منع کنن، معنی لغوی اصطلاحی وقایه رو عرض میکنن، فرزندانشون از این امور. خب منع کردن به چه شکله، با چه کاربستی، با چه شیوهی؟ اینجا بحث مبسوطی ما داشتیم که آیا اینجا الزام کاربرد داره، اجبار کاربرد داره، نداره، که ما از اون بحث عبور میکنیم. فقط اجمالا ما حاصلش این بود که تحقق این وقایه و صیانت با مطلق روش هایی که کارایی لازم رو داره و میتونه فرزند رو در این مسیر قرار بده، زمینه رو فراهم کنه، چه در حوزه گرایش ها شناخت مناسب دادن، چه در حوزه بینش ها و شناخت ها که شناخت مناسب، اطلاعات مناسب، معرفت کافی، چه در حوزه گرایش ها که انگیزه سازی به شکل مناسب انجام بشه، و چه در حوزه کنش ها که رفتار سازی بشه، عادت دهی بشه، بچه رو به لحاظ عملی در فرایند تربیت سوق بدن به سمتی که وقتی به سن تکلیف رسید این دختر خانوم، این آقا پسر تکالیف واجبش انجام بده، نوزمیده به سمت محرمات هم حرکت نکنه. این معصل بحث اونجا بود که ما در مرشد پایزه مفصل تقریبا در حد به ساعت خودم عرایز تقدیم کردم. روش ها مطلقه، یعنی هر روشی کارایی داره، هر روشی کاربست داره. ممکن است کسی اشکال کنه که خب سیل همین آیه شریفی وقتی به تفاسیر مراجعه میکنیم روش امر و نهی آورده. ابو بصیر دو تا روایت داره زیل این، میگه آقا چیکار کنیم؟ حضرت میفرماد که تأمرهم به ما تأمر بهی نفسک، آقای امام صادق علیه السلام میفرماد، و تنها هم اما تنها انها نفسک، امرشون کن موشته که خودت امر میکنی، نهیشون کن از موشته که خودت مراقبت میکنی. اونجا مفصل بحث کردیم که این روایت و چند روایتی که سندهای خوبی هم بعضیاش داره، اینها در مقام حصر نیست، در مقام ذکر مصادیق اتمه. اگه حصر بود به لحاظ فقهی اینجا فقط امتثال از ناحیه امر و نهی محقق میشد، یعنی اگر تشویقش میکردی بچه نماز خون بشه این امتثال محقق، وقایه محقق نمیشد، تکلیف امتثال نمیشد. ولی اینجا امر در نمونهی که ذکر شده، روایت تفصیلی که ذکر اومده، اینجا در مقام حصر نیست. اولا ممکنه کسی ادعا کنه نه حصره، میگیم نه اینجا اگر حصرم باشه حصر اضافیه، یعنی احتمال این بوده که در یه قیدی درش مدخلیت داشته، این اومده با این حصر اون کنار زده. مثلا یه روایت هست که تا این آیه شریفه بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکی از اصحاب روی زمین نشست و شروع کرد گریه کردن. بعد عرضه داشت که انا عجزت عن نفسی و کلفت غیری و کلفت اهلی، من حریف خودم نمیشم، عاجزم از جمع کردن خودم، حالا اهلم هم تکلیفشون بر دوش من اومده. اشکش جاری شد. این روایت و برخی از روایت دیگر که در این بحث اومده میگن این که انهو اینجا یک ارتکازی در بین مسلمان‌های صدر اسلام بوده که حالا که باید بچه‌هامون و خانواده‌مون رو مراقبت کنیم، حفظ کنیم به هر شکل ممکن، حضرت میخواد اینو بزنه کنار، میگه نه به هر شکل ممکن نیست، حسب که انت امرهم و تنها هم امرشون کنی نهجون کنی کفایت میکنه. خلاصه عرایض در اون آیه میخوام عبور کنم، برخی از ادله دیگر رو بهش اشاره کنم. اون آیه شریفه خیلی جایگاه ویژه‌ای داره در تربیت عبادی، که خب البته در اصل تربیت که یکی از شؤون مهمش و ساعت‌های مهمش تربیت عبادی هست. اما آیه استبار رو هم که در اونجا بررسی کردیم فقط یک دلالتشو بگم ازش عبور کنم. آیه استبار سوره مارکه تاهاست اگه اشتباه نکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و امر اهلک بالصلاح و استبر علیها فیصل 32 تا و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک العاقبت للتقوى. تعبیر اینطور آیش که دقیقا همینه، حالا شما رو آیش دقیق یادم نیست. حضرت میفرماد که به خطاب به پیامبر اعظم میفرماد امر کن اهلت رو به نماز، امر کن اهلت رو به نماز و صبر علیها، استبار کن در این مسیر، سر رو پیشه کن. لا نسألک رزقا، از تو طلب رزق نمی کنیم، نحنو نرزق. خیلی روایتش آیه شیرینیه، ذیلش هم بحثای تفسیری در نور ثقلین و عرض کن برهان اومده، روایت های زیبایی که عزیزان الحمدلله اهل فضلن و فرصت هم نیست خدمتون عرض کنم. فقط اینکه این روایت، این آیه شریفه که نازل شد، دو روایت ذیل این اومده که حضرت تا 40 روز، یه نقل حتی 6 ماه در در خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما موقعی وعده های نماز وارد می شدن، سلام می دادن و دست مبارکشون رو می داشتن دو طرف چارچوب در. می فهمید این آیه تطهیر رو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، رو قرائت می کردن و بعدم الصلاح الصلاح یرحمکم الله تشریف برن مسجد. تجلی امتثال این امر الهی رو حضرت به این شکل محقق کردن و در حقیقت حضرت دارن بیان میکنن که من پیامبر اکرم اهل خودم اینهان و نسبت به اهل خودم امتثال امر الهی رو انجام دادم. اما آیا خطاب مخصوص پیامبره؟ به پیامبر گفت، پیامبر رو انجام داد، تمام شد. عرض میکنیم که نه، بحث تفسیری اینجا داره، بحث فقهی داره که آیا در آیات قرآن خطاب‌های پیامبر اکرم اومده، این همه خطاب اومده، آیا مختص پیامبره؟ آقایون فقها فرمودن نه، اینجا اختصاصی نداره. اصل بر عدم اختصاص است. اصل در اینه که اونجا میگه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اوامری میاد، اقم الصلاه، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اینا همه خطابات عامه. فقط پیامبر داره مورد خطاب خاص عنوان واسط قرار میگیره. بله بعضی جاها هست که مثل نماز شب که میگه عسى یبعثک ربک مقاما محمودا، اینا میگن اختصاصات النبیه. یا در بحث اون تعدد همسر، انتخاب همسر، ازدواج با بعضی از زنان مؤمنین که آیاتی اومده، میگن این اختصاصات النبیه. اینا غیر روایت داریم، خدا آیه شریفه دلالت داره. اینجا هم خطاب خطاب عام داره، به همه میگه خدای متعال که و امر اهلک بالصلاه، امر کن. اینجا یک روش امر و نهی اومده. خب همون امر و نهی که در اینجا اومده، یکی از شؤون امر و نهی، روش امر و نهی کجاست؟ امر معروف خودمون که اونجا شرایط داره در سفار جاهایین مراجع و اساتید و بزرگان امروارف شرایط آوردن. کل اون شرایط اینجا میاد، احتمال تأثیر هست، مراتبش هست، چه و چه. در اینجا همون نکته مطرحه. پس روش امرونه یکی از روش های کارآمده در فرایند تربیته. سوال، قبل از امر و نهی روش دیگری نیست؟ نکته دیگری نیست؟ روش های دیگر کارایی نداره؟ حتما داره. آیا این روش یه موضوعیت داره؟ میگیم الکلام بس که اونجا آوردیم از اینجا تصریح داره جنس حالت بس فرق میکنه. اینجا فهمیده و امر، امر کن، یعنی موعظه نکنم، یعنی تبیین نکنم، توصیه نکنم، تشویق نکنم، ترغیب نه بکنم یا نکنم. میگه که نه، اینجا امر به لحاظ فقهی موقع بررسی میشه میبینیم که نه، اینجا امر موضوعیت نمیتونه داشته باشه.
طریق اولاست،
مصداق عتمه، مصداق خاصه. یعنی اینجا بگیم سه احتمال مطرحه، اینطوری بگیم. احتمال اول اینه که ممکنه کسی بگه اینجا فقط و فقط امر است و ولا غیر، این امر مولا بدون روش امر و نهی امتثال نمیشه. کسی ممکنه همچین حرف بزنه، احتمال دیگر. احتمال دیگر اینه که روش امر اینجا موضوعیت نداره، همه روش ها در کنار هم میشه در اینجا استفاده کرد. احتمال سوم اینه که ما از روش امر بهش تصریح شده، مولا از بین مثلا بیش از 100 روشه که قابل استفاده از فرآیند تربیت که حالا الان میگن، از بین اینها انگشت گذاشته رو روش امن و نهی. پس روش امن و نهی یه جایگاه ویژه‌ای دارد، ولی ما الغای خصوصیت میکنیم، میگیم با وجودی که جایگاه ویژه داره ولی خصوصیتی در این روش وجود نداره و سایر روش‌های تربیتی هم میتونه به کار بگیره. بعد جالبه که در کنارش میگه واستبر علیها، این ضمیر علیها هم میشه برگردونیم به علی الصلاح، بگیم واستبر علی الصلاح، هم میگیم واستبر علی الامر اهل به نماز، که البته خب تو ادبیات خوندیم که ضمیر به اقرب بر بگرده خیلی اولا هستش و دقیق‌تر هست. پس میشه واستبر علی الصلاح. چه روشی اینجا اساتید؟ چی؟
تدریج.
تدریج چی؟ نه الان به امر بر نگردیم، به خود نماز برگردیم. واستبر علی الصلاه، اگر اون امر کرد به امر به صلات برمیگرد شد تدریج. یعنی امر کن با حوصله هم باش، حالا 10 بار بگو 20 بار بگو کم و زیادش که تا اثر بذاره. به علی الصلاه برگردیم. افاضل دیگه خودت هم خودت اهل نماز باش، خودت امر اهل نماز باش، بعد امر به نمازم بکن. چه روشیه؟ الگوه. الگوه یعنی خودت اهل نماز. حالا مادر مثلا اهل نمازش مثلا دیرم شد هی بچه اول اذان که میشه بچه تلویزیون خاموش کن نماز بخون، خودت چی؟ نه قبل از که نماز میشه تمهید صلاح میکنه، آماده میشه، انتظار و صلاح میکشه. خب بچه خودش میبینه حال هوا اینا، حتی اگر دلش هم نیاد تلویزیون رو ول کنه بیاد پای نماز، این تصویر تو ذهنش میاد. یا اینکه حالا طلبه است، خانواده است، با هم نماز میخونن، اون بچه کوچیکی که هنوز به سنین نماز نرسیده، هنوز سنین پایین هست، نگاه میکنین عجب اینا یک وقت خاصی همشون با یک هیئت خاصی، یعنی موقعیتی نماز، حرکات خاص. این خوب بالاتر، این روش الگویی. پس یکی دیگه از روش های مصرح در بحث نماز روش الگوییه. از اون طرف توی باب امر معروف نهی منکر هم خوندیم که اگر چه شرط نیست که عامل خودش عامل به اون معروف باشه، اینو یاد گرفتیم از اساتید، ولی گفتن اگر عامل باشه چی میشه؟ احتمال تأثیر بالاتر میره. پس بعد دوم و زاویه دوم تربیتی که در اینجا اشاره کرده آیه قرآن و صبر علیها، یعنی اثرگذاری امرت بیشتر میشه. یکی از مشکلاتی که تو فضای تربیت وجود داره اینه که برخی از روش‌های تربیتی رو پدر مادرها، مربیان به شکل مناسب به کار نمیگیرن، به تعبیر خودمون لوسش میکنن، روشو زایش میکنن، کارکردش از بین میبرن. مثلا خود همین امر و نهی هم میگن اگر بیش از حد انجام بشه دیگه برش امر و نهی پدر مادر چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه. برامون در احوالات برخی از بزرگان داریم که اصلا امر و نهی خیلی کم میکردن بچه هاشون یا نمیکردن تا میتونستن. چرا؟ از روش های دیگر استفاده میکنن، حتی تو امور عادی زندگی هم سعی میکردن امر و نهی نکنن، برای اینکه برش امر و نهیشون در جای خودش تأثیر خودشو بذاره. مثل امور مهمی بس به اصل نماز. روش در این روش امر و نهی توی اون روایت شریفه‌ای که میگه مرو سبیانکم به صلاح اداکان و بنی سبع سنین، اینجا هم روش امر رو هی تاکید میکنه، مرو امر کنید. حالا این بحث اصولی که ما داریم که امر به امر چی میشه، الان تکلیف بچه چی میشه، آیا خطاب متوجه بچه هم هست، اینا عبادتشون عبادت عرض کنم خدمت شما تمرینی میشه یا عبادت عرض کنم خدمت شما که این امر میشه امر مولوی، این احادیث رفع قلم چی میشه، اینا رو شما مفصل بحث کردیم دیگه، اونا رو ازش عبور میکنن. نکته دیگری که در اینجا اومده جانم،
واقعا اگر علیها به صلات برگرده،
بله،
روش الگویی اینجا قابل برداشته؟
چرا نباشه؟
از چیش استفاده کرد؟ از ظاهرش، از استدلال، از تفسیر آیه وایه، از تفسیر عقلی، از چه؟
استبر علیها، این خودت هم از من عرضم اینه که استبر علیها، حالا سوالا رو اگه اجازه بدین پاسخ میدم، سوال شما رو لا استثناء هم که فرمودین، ولی یه فرصتی هم میذارم برای پاسخ. ولی واستبر علیها میگه که صبر کن بر نماز، یعنی خودت هم اهل نماز باش، یعنی عمل به لحاظ عملی خودت رو در معرض به عنوانی الگوی عملی در معرض دید بچه ها قرار بده، هم امر کن هم نماز بخوان. همین که نماز بخوان اینجا نمیگه که اسوتون ها، تعبیر اسوه اینا نیست، هیچ کس ادعای همچه حرفی نداره، ولی این که میگه خود تمثال نماز باش، یا میگه ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، خودش نماده، یه شاخصه، فی ابراهیم اسوتون حسنه است، یه وقت میفهمه خودت نماد نماز باش. این تقریبا همونه، حالا اون صراحت و منتصریح نیست، ولی من روش دیگری ادعا ندارم حتما اینها، ممکنه جناب عالی بررسی کنیم بگیم روش الگویی نیست، مثلا روش تمهیده، تأثیر گذاری امر رو میخواد زیادتر کنه. ما رو اسم چیز نداریم، اصراری نداریم که تعصبی نداریم که فلان روش باشه، این عرض بند است. در عرض کنم خدمت شما که یکی دو نکته در بحث همین نماز و روزه عرض کنم، روایت مصرح رو داشتم عرض میکردم، به روایت غیر مصرح نمیدونم که برسم، سعی میکنم شده بحث رو جمع جور کنم. ببینید مثلا در ما در بحث تمهید برای نمازخوانی بچه ها، ما یه بحث مفصلی داریم که جناب استاد عجمی زحمت کشتن اینو الان دارن کار میکنن، روش های تمهیدی در تربیت، که حالا انشاءالله امید داریم تو همین چند ماه کارش جمع جور بشه و کتابش بیاد بیرون. سه جلد کتاب هست روش های تربیت از منظر فقه تربیتی، که جلد اولش که تمهیدات تربیتیه و روش های عام تربیتی رو جناب استاد عجمی انجام میدن، زحمتشو میکشن، در محضر استاد عرافی دارن کار میکنن. اونجا بحث مبسوطی هست که گمان کنم اون بحث حریم خصوصی و بحثی که میخواین رای کنین زیل همین بحث تمهیدات تربیتی میگنجه. ببینید یکی از روش های بسیار مؤثر نماز آموزی به فرزندان تمهید تربیتیه. تمهید تربیتی دایره بسیار وسیعی داره. شاخص تمهید تربیتی چیه؟ شاخص تمهید تربیتی عدم آگاهی متربیه. متربی نمیداند، متوجه نیست که در معرض عملیات تربیتی قرار گرفته. اگر بداند متوجه باشه میگن اینجا دیگه روش تربیتی داریم کار میبریم. تمهید یعنی زمینه سازی، زمینه چینی. حالا این تمهید هم خودش دو شأن داره. یه وقت در مقامیه که خود این متربی اصلا در شرایطی نیست که بفهمه، در موقعیتی نیست که متوجه این مسائل بشه. مثلا بچه‌ای که در رحم مادر هست اصلا استشعاره به این شکل نداره که اصلا متوجه بشه که الان در معرض عملیات تربیت قرار گرفته یا نگرفته، یا نوزاد مثلا. ولی همین فرزند وقتی که صدای مناجات میشنوه، همین فرزند وقتی که تازه متولد میشه در گوشش اذان و اقامه گفته میشه، این داره در معرض عملیات تربیتی نسبت به تربیت عبادی، نسبت به ارتباط با خالق متعال داره قرار میگیره. نمازی که مادر در دوران بارداری میخونه اثر بخشه، نماز اول وقتی، طهارت همیشگی و مستمری با وضوع آیمون وضوع بودنی و از این امور. یا نه در معرض، در مقام استشعار هست، یعنی میتونه بفهمه ولی توجه بهش نداره. دارم مثالا رو خود دورتر میبرم برای محل بحث خودم. مثلا پدره میخواد بچهشو تربیت کنه، میخواد در مسیر درست قرار بده، یه وقت هست که امرو نهی مستقیم میکنه، این کارو بکن، این کارو نکن، فلان چه پیرو انداره تشویق کنه فلان. یه وقت هست با خانواده‌ای، با دوستی از دوستان خودش روابط خانوادگی برقرار میکنه، رفت آمد ایجاد میکنه، که به خاطری که اون خانواده کمالاتی داره که میخواد پسر اون خانواده با پسرش رفیق بشه. ظاهرش اینه که یه رابطه خانوادگیه، ولی در حقیقت داره تمهید تربیتی میکنه، فضا ایجاد میکنه، محیط ایجاد میکنه. میبینه که اون بابای خانواده آدم متدین و سالمیه، مادر خانواده خانم فهمیده و عاقله هست، خانه داره، چه پسر خانواده وزینه، بررسیش میکنه. خب میگه بچه من سن رفیق بازیشه، چه خوبه که من شرایط چه فراهم کنم رفیق ناب بهش بدم، درس خونه، ورزشکار، مثلا هیاتی، خانواده داره. اینو میگن تمهید تربیتی، زمین سازی تربیتی. پسر میفهمه که فضا یه رفیقی خانواده‌ای رفت آمدی، ولی نمیدونه که داره پدر چیکار میکنه. معمولا اینطوره، حالا البته بعد بچه‌ها ممکنه متوجه بشن، ولی استقبال میکنن معمول بچه‌ها اگه طرف ارزش رو داشته باشه. یه وقت هم هست که اصلا توجه بهش نداره. حالا این نمونه توجه نداره رو عرض کردم. یه وقت هم هست که بله به شکل پنهانه فضا سازی میکنه، اصلا محیط مدرسه رو با رنگ و لعاب نماز بهش میده. مثلا این توجه بچه هاش ندارن، ولی در عمل دارن به فضای این مدرسه تأثیر میپذیرن. اینو چرا گفتم؟ ما برخی از روایات داریم، یه صلواتی خط بفرمی، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برخی از روایات داریم که آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، روایت هم سنده خوبی داره، یه روایتشو میخونم خدمتون. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در منزلشون غرفة الصلاح داشتن، معروف حضرات مستحضری. بعد جالب اینه که در اون غرفة الصلاح، متن روایتو بخونم که سندش هم معتبره، می‌فرماد که از زراره، از بله، از امام صادق علیه السلام نقل شده که کان علی علیه السلام قد جعل بیتا فی داره لیس بالصغیر ولا بالکبیر لصلاته، اتاق معمولی در خانه داشته که برای نماز بوده. اون یک تشریف بردن بیت امام در خمین، این غرفة الصلاح تو اون بیت رو دیدن، یه اتاق جمع جوری البته برای نماز بوده، یک جایی میخواستن برن، اتاق خیلی خیلی کوچیک جمع جور ولی خاصه نماز اتاقش، مثلا در را که میبندی دیگه نمیشه زیاد رفت آمد بکنی. ولی حالا اینجا میگه روایت اصل این کار قشنگ بوده، میگه حضرت یک اتاقی داشته، اتاق برای نماز، که خیلی هم عرض کنم خدمت شما که بله نه کوچیک بوده نه بزرگ. بعد می‌فرماد و کان اذا کان اللیل و ذهب و کان اذا کان اللیل. رویه حضرت این بوده که وقتی که شب بوده و برای نافله و برای نماز شب تشریف می‌برن اتاق، اگر بچه‌ای بیدار بوده ذهب معه به سبیه به سبیین لا یبیتو، بچه‌ای که استراحت خوابش نمیبره، بد خواب شده بوده ولی حالا نشسته بوده، مثلا بچه رو خودش می‌برده تو اتاق عبادتش، بله ذهب معه به سبیین لا یبیتو معهول فیصلی فی، در اون اتاق مشغول نماز می شده، بچه هم همراه خودش می برده. این که بچه ببیند نماز رو، بعضی پدر مادر من دیدم مثلا بچه کوچیک مسجد می برن سختشونه، نه این دیدن نماز مهمه، حالا بچه 2 ساله. یه بند خدایی دیدم که این تکنیک رو استفاده می کنه که یه اسباب بازی محبوب بچه رو همیشه قایم میکنه بدون که بچه متوجه بشه، این اسباب بازی رو فقط میاره تو مسجد بهش میده که بچه هم آروم باشه هم تو مسجد باشه، چون بچه هایی مثلا سن 2 سال 3 سال 4 سال، این مثلا 2 سال 3 سال خیلی شلوغه، میرن میان. یه بزرگواری میگفت که من 2 تا بچه دارم، تنم بچه ها میگفت سن 3-4 سالگی بودن، یادم غیبشون زد، خیلی هرچی نگاه کردم این ورور دیدم نمیبینم، تا وقتی چشمم دور داشت خانومی بود از فامیل، دیدم بچه پیداشون نیست، رفتن طرف آقایون از زیر پرده. بعد از رکعت اول که نشستن، بعد از دو سجده دیدم که یکیشون لباسشو گرفته، همه مهرهای آقایون رو جمع کردن ریختن جلو پای من. این بچه شلوغ کار دید، میگفت سری نمازم خلاصه کردم وارده و سری دستشون گرفتن از یه زدم بیرون. این بچه همینه، بچه پسری که دوتا هم باشن پشت هم دیگه نقشه ها رو میکشن. برای این دیدن نماز موضوعیت داره، این حالا از یک جهت چون که بچه هم در مقام استشعار نیست که متوجه بشه که الان نماز چیه، حقیقت نماز چیه، چی کام میخواهم بکنم، اینجا نمیشه بگی الگو داره میده حضرت، داره بچه رو معنوس میکنه ما این فضا، ببیند نماز رو، حال هوای نماز رو، اثراتی که اون حال هوای عبادت داره. و نکته بعد این که یکی از روش های تمهیدی بسیار مهمم بحث دعاست، که این نکته آخر عرضم رو جمع کنم، چند باید دیگه هم انتخاب کرده بودم. روش دعا، دعا الوالد لولده، که دعا النبی لامته، حالا سندش زیاد محکم نیست ولی خب به تعابیر مختلف اینو داریم، این که آیه شریفه ما رب جعلی مقیم الصلاة و مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا فتقبل دعا، حضرت ابراهیم فرماد دعا اثر بخشه. شأن دعا یه وقت هست متحول میکنه میرساند، یه وقت هست که اثر دیگری که ممکن رفع مانع کنه. یعنی بچه در شرایطیه که مثلا دچار تردیدهایی شده، یه وقت هست برش توضیح میدی، تبیین میکنی، یه وقت میگه خدایا من این توضیح دادم اثر بخش بشه، این تردید و دودلی بچه‌م برطرف بشه. اثر دیگری که میذاره خود دعا که از اساتید الحمدلله اهل فنم، خود معرفت افزایی دعا کردن، دعا بکنی براش اون بشنوه، یا این که تشویق به دعا کنی، مثلا معنوسش کنی. یه مجموعه دیدم، مجموعه فرهنگی بود، که اون هیئتی که داشتن زیر مجموعه فرهنگی دعای مشترکشون، نمیخوام مطلق بگم درست یا غلطه، کار قشنگی بود، مثلا مناجات المحبین رو اول بحث میخوندن، بچه ها با این انس گرفته بودن، چون خیلی تعابیرش هم دلیه برای نوجوانا تو اون سرایت هستن و اون سن سال ها. از این خود این دعا عرض کنم خدمت شما، این اثرات رو میتونه داشته باشه. و بحث الگوسازی هم هست که این پدر و مادر همیشه دستشون به طرف بالا درازه، هرچی میخوان از اون میخوان، میبیند بچه. در سیره حضرت زهرا داریم، در سیره ائمه دیگر داریم که روایات متکثر حضرات الحمدلله مستحضرند. این روش هایی بود که نسبتاً ما مسرح بود. روش های متکثر دیگه هم داریم که اینا مسرح نیست، که در تربیت عبادی، در آموزش نماز روزه بهشون اشاره شده باشه، اما یا اونا نمیتونیم به کار بگیریم؟ چرا، روش ها رو میتونیم به کار بگیریم. خود روش های تربیتی چون جنبه عملیاتی فرایند تربیت هستن، اصلا خودشون احکام دارن. در همین کتاب احکام تربیت فرزند استاد عرافی چند مسئله در اونجا اومده که فقط یکی دو تاشو از مهمترین هاشو خدمتتون عرض میکنم. بله این کتاب رو هم ببینید، کتاب احکام تربیت فرزند. من جلسه باهاره گمان کنم این اشاره بهش داشتم در بخش، در فصل دوم احکام فراساحتی. اولین بحثش، بحث عنوانش هست معیارهای گزینش روش‌های تربیتی. یعنی یک فقیه اومده تفقه کرده و معیارهای با متدولوژی فقه و با رویکرد اجتهادی اومده گفته که اگه بخوایم روش‌های تربیتی رو به کار بگیریم بر اساس چه معیارهایی به کار بگیریم. اومده مثل رساله عملی آقایون مراجع دیگر بزرگان فرموده اینجا مستحب است، اینجا مکروه است، اینجا واجب است، اینجا حرام است، با این شرایط قیود حکم داده. مثلا فرموده که مستحب است، اولین مسئلهش اینه که مستحب است والدین در رسیدن به اهداف تربیتی و ایجاد تغییرات مطلوب در شخصیت و رفتار فرزندان از کارآمدترین روش ها استفاده کنند. خب حالا اول کلام، خب مربی پس باید روش های تربیتی رو بشناسد، کارایی هر روش رو هم بداند، آسیب های احتمالی هر روش رو هم بشناسه، بعد بیاد بگه خب در عملیات تربیت مستحبه که بهترین و مؤثرترین و کارآمدترین رو استفاده کنیم. خب اگر این مال حکم استحبابه، میگه اگر روشی شد روش منحصر، روش منحصر برای رسیدن به یک وظیفه، مثلا نماز خوان کردن فرزندان، روزه بگیر کردن فرزندان، میگه اینجا میشه با مقدمه واجب چه واجب. مثلا بعضی بچه ها فقط تشویقی هم، هرچی سلام آفرین باریکالله چه خوبه خوندی، این هر چقدر تشویقش کنی، این اگر برفرض مثلا فقط این باشه، میشه اینجا میشه تشویق کردن برای این بچه میشه روش منحصر، بر فرضی که روش منحصر باشه میشه روش واجب به کار بست، کار بست روش تشویق. و روش های دیگر، خب ما روش مؤاخذه داریم در آموزش نماز، در آموزش روزه هم داریم، هر دو سنده خوبی داره، مؤاخذه کنیم. پاسخ، مؤاخذه رو وقتی تحلیل میکنیم به لحاظ لغوی میبینیم یک دایره مفهومی بسیار گسترده ای داره، از پیگیری زبانی مفهوم مؤاخذه میتونه دربر بگیره تا ضرب، تنبیه، همه این بازه رو عنوان مؤاخذه رو صدق میکنیم، صدق میکنه. مرو سبیانکم به سلام و خذوهم بها، موقعی که سن 8 سالگی رسیدن. خب مؤاخذه کنیم یعنی چی؟ تنبیهش کنیم؟ کدومی که مرتبه رو در نظر بگیریم؟ امرش کنیم؟ نهیش کنیم؟ فقط مطالبه زبانی کنیم؟ میگه اینجا تناسب حکم موضوع رعایت کن. هدف چیه؟ در بحث نماز، در بحث روزه که تصریح شده، حتی یتعود الصوم، میگه امرش بکن به اون مقداری که طاقتش داره، به اون قدر که میتونه تحمل بکنه، بعد اگر نتونست افطار کنه، امکان الا نصف نهار او اقل من ذلک او اکثر، اگه تا قبل از ظهر شد، تا خود ظهر شد یا بعد از ظهر شد، پت کله گنجشکی موضوعیت نداره، هر ساعت که شد. برای این چی؟ حتی یتعود الصام و یطیقو، تا طاقت بیارن. پس دو نکته اینجا متوجه میشیم که اون که میگه مؤاخذه کن در روایات دیگر، ملاک مؤاخذه تعوده. حضرت داره اینجا علت حکم رو بیان میکنه. آقا پسر 15 سالگی 14 سالگی قراره مکلف بشه، 7 سالگی میگه امر به نماز، 8 سالگی میگه خدای حضرت امام معصوم میفرماد که مؤاخذش کن. الان 8 سالگی تا 14 سالگی چند سال مونده؟ میگه این عادت دهی به این امر، اینکه انس بگیره با نماز. پس معلوم میشه به تناسب سن، هرچی به سن تکلیف نزدیک میشه، ممیز بعد مراهق تا سن تکلیف، این بازی خود پررنگ تر میشه. یعنی اول همین که عزیز دارم نماز خوندی یاد نره نمازا، این میشه پیگیری. مؤاخذه معناش میشه در حد پیگیری. مراتب بالاتر هرچی جلوتر میره، اگر شل باشه، ضعیف باشه، خلاصه جنس مؤاخذه پررنگتر میشه. حالا تا جایی میرسه که به حد ممکنه تنبیه هم برسه، البته با شرایط و قیود و تفسیرهایی که میگن اگر به لحاظ تربیتی تمهیدات لازم به شکل کافی و جامع صورت گرفته باشه، اصلا به این مرحله نمیرسد، به مرحله شدید عملیات تربیت که اجبار باشه، الزام باشه، تنبیه باشه و از این امور. خب یه سری یه نکته دیگه باقی موند که من از کنارش عبور میکنم. مرجحات و ترجیحاتی که در فضای انتخاب روش‌های تربیتی مطرحه، یکی از اموریه که شاید یکی از آسیب‌های فضای تربیت همین نکته هستش که همه خانواده دوست دارن بچه‌هاش نمازخون بشه، خانواده متدینه، همه دوست دارن اهل روزه باشه، همه دوست دارن بچه‌هاشون به لحاظ اعتقادی بچه‌های صالحی باشن. ما نداریم خانواده متدینی که نظرش برعکس این باشه. پس چرا خروجی‌های یکسان نیست، به نتیجه ها نزدیک نیست بعضن؟ چرا؟ چون تو حوزه به کارگیری روش‌های تربیتی یا ضعف در شناخت روش‌ها وجود داره یا ضعف در به کارگیری روش‌های تربیتی. اینجاست که مطالعه و مشاوره و یاد گرفتن و درس گرفتن و مباحث تربیتی خودشو پررنگ جلوه میده. یه بابا یه خودرو رو میخوای سوار بشید که آهم پاره است، میخوای هدایتش کنی، باید کلی کلاس تئوری بری، کلی کارگاه عملی بری، مربی رو چیز یاد بده، بعد آزمون میگیرن، بعد میگن اجازه ده پشت این آهم پاره رو هدایت کن. تو میخوای فرزند تو هدایت کنی. اینا ملاکای اومده که من فقط ارجاع میدم آخر کتاب تربیت عبادی از استاد عرافی، 5 یا 6 ملاک برای انتخاب روش‌های بهتر تربیتی مده، اونجا مراجعه بفرمایید، چون نصف کتاب کتاب تربیت عبادی جلد 20 موضوع از موضوع فقه تربیتی در زمین روش‌های تربیتی، اونها اونجا مراجعه بفرمایید. و اینجا هم که عرض کنم خدمت شما خود چکیده اون مباحث هست، 7 مسئله 8 مسئله اومده، هر کدوم این مسائل، مثلا 8 مسئله خودش حاصل یک پژوهش مثلا 100 صفحه‌ایه که بعد اومده بونان مسئله شرعی اومده اینجا ذکر شده، نکات دقیق و ظریفیه. حالا ببخشید این خود دیرم شروع شد بحث و اونطور که لازم بود موفق نشدم که بحث رو جنبندی کنم، ولی فکر کنم همینقدر کفایت میکنه. یه فرصتی در خدمت سروران و عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که به شکل برخط در خدمتون هستم اگر سوالاتی هست در حد بذاتم پاسخگو هستم. به پیشگاه مقدس مولامون حضرت بقیت الله العظم صلوات هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد عجل فرج جانم. عارضم خدمتتون که فقهی یا تربیتی؟ تربیتی. مؤسسه امام چند تا کارهای خوب انجام داده در این زمینه، روش‌های تربیتی معنی عامش، ولی خب معمولاً تو فضای عرض کنم خدمت شما که جایی که ما روش‌های تربیتی رو به کار بگیرن، معمولاً میره زیر مجموعه شاخه فلسفه تعلیم تربیت، از بالا شروع میکنن مبانی و اصول و اهداف رو میگن، بعدش میان روش‌ها رو میگن. این کتاب هایی که من معمولا میشناسم از این جنسند، از این سنخند، که حالا مثلا آیه دکتر رهنمایی این کار رو کرده، مثلا فصل تعلیم تربیت آیت الله مصباح این کار رو کرده، کارهای ارزشمندیه که اونجا روش های تربیتی رو ذیلش آورده. معنی حالا سعی کردم تو کار آیه مصباح هم رحمت الله علیه این جمعی از محققان زیر نظر علامه مصباح این کار رو انجام دادم، اونجا کار رو عرض کنم خدمت شما، یک مقدار سبق اسلامیش رو پررنگ کنم و اون عنوانش گذارم فلسفه تعلیم تربیت اسلامی. از اون گذشته خب این کارهایی که الان داره انجام میشه بحث روش های تربیت هم در مجموع الان ما گمان کنم حدود 40 روش تربیتی مهم رو با رویکرد فقهی بررسی کردن که حالا مثلا 10-13 تشو در استاد اعظمی انجام میده، دوستان دیگه هم هستن توی مجموعه 3 جلدی، امید هست که امسال بیاد بیرون. از کارهای خوبی هست که در این زمینه انجام شده. قبلا هم استاد عرافی کتابی دارن عنوان روش های تربیت که 4 روش مهم تربیتی رو اونجا ذکر کردن. در آخر همین کتاب تربیت عبادی هم 10 روش مهم رو اونجا بررسی کردن. حالا کار خوب و ارزشمندی آقای جناب شکراللهی زحمت کشیدن کارشو انجام دادن زیر نظر استاد عرافی، که اینا تقریر درسای استاد، البته با تکمله هایی که آقای شکراللهی آورده. غیر تربیت اخلاقی هم کار ارزشمندی آقای محمودیان انجام داده که الان در شرف چاپ هستش. ایشون هم حدود 30 روش تربیتی رو در زمینه تربیت اخلاقی آورده که برخی از اونها روش‌های مشترک هستن. الان چیزی که من حضور دل ذهن دارم اینها، سنی قبلا بررسی نکردم، اگه یادم بود بررسی میکردم خدمتون عرض میکردم. ببینم از این سوالاتی که فرمودم، پرسیدن روش های غیر مصرح. روش های غیر مصرح یعنی روش هایی هستش که روش های تربیتی هستن، در همه ساعت های تربیتی هم کاربست دارن، ولی مصرح یعنی که استفاده صریح در روایات یا آیات شده باشه، مثل امر، مثل مؤاخذه که در آیات روایات تصریح شده در فضای نماز آموزی و آموزش روزه استفاده کنید از اینها، اینها به این شکل بهش تصریح نشده. ولی خب روش مثلا تشبیه و تمثیل و سایر امور، حالا علا فرضی که استفاده نشده، چون روش تشبیه هم ما استفاده کردیم، مثلا صلو کما رأیتمونی اصلی، تشبیه دیگه، حضرت میگه اینجوری روزه وضو بگیرید، نمازتون اینطوری باشه، حرکات سکناتون مثل من باشه. حالا یا اون قاعده تأثیر رو بگیم، اصلا دیگه اصلا حضرت تمام کارهاش در برابر دیدگان قرار گرفته شده. نکته دیگری الان عرض بنده ندارم، سوالی اگه دارید بفرمایید، در حضرت بذارتم پاسخگو هستم. بله جناب بهرینی عزیز،
من نمیشه مسئول تربیت بیشتر پدر هست یا مادر؟
این رو بله، یکی از بحث های چالشی فرآیند تربیت هست. بعضی ها میگن به الفاظ اگه نگاه کنیم همه الفاظ مذکره، در بعضی از شؤون که بحث نفقه و اینا مطرح شده که اصلا دیگه گفته پدر، فقط پدر، خانه و مسکن و لباس و در حد شأن خانواده، میگن این هم همونه دیگه، پس به قرینه اونها اینجا هم پدر در درجه اول قرار میگه، مادر تکلیفی نداره. اما وقتی بررسی میکنی بعضی این نظر رو دارن اجمالا، حالا بزرگان ندیدم ولی بعضی از فضلا دیدم که در افاظاتشون اینطور گفتن. ولی وقتی بررسی میکنی موقع میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، ضمیر مذکر هست، اما اینجا اون بحث تقلیب ادبیات عربه، یعنی به دلالات لفظی این قو که ضمیر مذکر آورده، چون عرب میدونه اگه 50 نفر در جمعی باشن چون یه دونه آقا باشه خطاب مذکر میاره، بقیه خانوم باشن 49 نفر، میگه این همون تقلیب ادبیات عربه، خطاب عام که استفاده میکنه اینجا مذکر بودن درش اشراب نبود نشده، که میگه آی انسان ها، آی مؤمنین، میگه تقلیبه. پس به دلالت لفظی اینجا هم مادر هم میاد مسئول میشه، به قایه فقط وظیفه پدر نمیشه. ولی ممکنه که کسی بگه نه من اینو زیر بارم زیر باش نمیرم، یه ادبیات عرب و این مصدا رو بعضی میگن تراشیدنی و فلان و قبول ندارم. نه، ظاهر روایت آیه شریفه گفته قو انفسکم. ما میگیم اینجا به دلالت عقلی پس شامل مادر میشه. میگیم در اینجا خصوصیتی در وظیفه مندی پدر وجود نداره. و همون میزان که پدر میتونه عملیات تربیت رو پیش ببره، مادر هم میتواند. به همون میزان که پدر میتواند حفظ کنه بچهشو از خدای نکرده افتادن در ورطه گناه، خدای نکرده شد آخر میبودن، افتادن در ورطه گناه، به همون میزان مادر میتواند اثر بخش باشه. چه بسا این دلالت لفظی نیست دیگه، الگاه خصوصیت دلالت عقلی برداشته لفظ نیست. چه بسا حتی ممکنه کسی بگه اولویت داره، اون اثر بخشی مادر منحصر به فرده. در جاهای برد اثر تربیتی مادر اینقدر زیاده که پدر به اون میزان نمیتونه برسانه. برای همون شرایط برای انتخاب، وقتی که برای انتخاب همسر نگاه کنیم، برای مرد دو تا شرط مثلا تو برخی روایات آوردن: اخلاق، دین. ولی برای خانم دیگه چه شرایط آوردن؟ شاید 10 تا شرط آوردن. این هم به ظاهرش اثر میذاره، هم به سیرش اثر میذاره، هم به صورتش اثر میذاره، همه اون ابعاد. لااقل اینه که خصوصیت میشه کرد اگه نشه اولویت گفت، بر فردی که دلالت لفظی رو کسی قبول نکنه. بر فرض ما میگیم دلالت لفظی اینجا داره، هر دو رو شامل میشه. این کلام در همه اون روایات که فمرو سبیانکم به صلاح، مروهم عرض کنم به صوم، اینا همش این کلام اینجا قابله. یا اون آیه شریفه که مرو و امر اهل که به صلاح، همه این بحث اینجا مطرح و قابل تطبیقه. جانم
ما بین مبانی و اصول و روش ها
آقای کازمی و آقای بحرینی و از اجازه خودشون از اصفی بسرمیسته.
بله آقای بحرینی که از افاضل و سالهای سال در خدمتشون بودیم، خدمتتونه بفرمیم.
توی بحثای تربیتی که توی آیات و آیات موجودیم،
بله،
بین مبانی، اصول و روش ها یه رابطه منظومه یه خیلی خوشگلی، یعنی نظم خیلی قشنگی وجوده.
بله،
عرافی هم تو کتاب به خود تربیت جلده یک بشه اشاره بگیم.
بله،
حالا تو خود روش ها، چون شما فرمودید ترجیح، تو خود روش ها این منظومه وجود داره یا نه؟ حالت جزیره‌ای ما باید این نظم رو بشه بده یا نه؟ از تو فقه میشه این نظم رو فهمید؟
سوال خیلی دقیقی کردید آجای کاظمی. فرمودید عرض کنم خدمت شما، تو همون کتاب جلدی یک یه بحثی داره استاد عرافی که میگن تأثیرگذاری فقه بر تربیت، فصل فکر کنم 3 تعامل بین فقه و تربیت، اونجا بحث مبسوطی دارن که آیا فقه میتواند بر تربیت اثر گذار باشه یا نمیتواند. خب فقه به عنوان نماینده اون روی کرده وحیانی دین، نماینده اسلام دیگه، اون بعد عملیاتی اسلام رو بهش میگن فقه دیگه، که کارکرد عملیاتی در فضای جامعه داره. حالا فقه میتونه اثر گذار باشه یا نه، اینجا بحثیه که اصلا فقه همش ماهیتش تجویزیه، چجوری میتونه اثر گذار باشه بر تربیت که بیشتر مباحثش توصیفیاته، بیان هست هاست، بیان جهانبینیه، بیان. اینجا بحثی هست که میگن مدل خطی داریم، یه مدل خطی در فلسفه تربیت هست که میگن از مبانی میایم به سمت، ما مبانی داریم، اهداف داریم، این بین عرض کنم خدمت شما اصول تربیت داریم که از سنجش بین مبانی و اهداف به دست میاد. از اون طرف با توجه به اصول تربیت ما یک سنجش دیگه هم انجام میدیم که روش های تربیت به دست میاد. برای اون بعضی از محققین مثلا مدل خطی رو استفاده کردن، گفتن مبنا اصل روش، مدل خطی میگن اینجوری ما استنباط میکنیم، کتاب بر همین اساس نوشته. عرض منه که حالا بحث اینه که آیا این مدل خطی میشه معکوس بشه یعنی از روش های مصرح در شرع می توانیم به سمت اصول تربیتی برسیم. و آیا سوال مهمتر اینجاست، چون اصول هم مثل روش ها اینا جنسشون بایده تجویزیاته، سوال اینه که آیا از این دوتا میتونیم پل بزنیم، مبنای تربیتی استخراج کنیم، هست تربیتی؟ آیا عرفی میگه بله میشه، ولی برخی میگن نه ما این بر نمیتابیم اینا، ولی اینو به لحاظ عملیاتی هم تطبیق داده، نمونه هایی هم ذکر کرده، چون ما بایدهای زیادی، قرآن پر از بایده، روایات پر از بایده، روش های تربیتی بیان میکنه. از استاد میگه ما میتونیم از چند روش تربیتی مسانخ با هم کنار هم بذاریم، یه اصل عام استفاده کنیم، حتی مستقیم میتونیم از اینها یک هست بزرگی که این بایدها ناظر اون هست استخراج کنیم. این دیگه تو بس فلسفه تربیت مبناهن بس میشه.
یه سوال دیگه اگه اجازه
بدید. بفرمایید در خدمتتون.
تو این بحث عبادت و تربیت،
بله،
ما عبادت میکنیم تا تربیت بشیم یا از تربیت استفاده میکنیم تا عبادت کنیم؟
عبادت کی؟
خدا دیگه. ببین یه موقع ما میگیم آقا نماز یک ابزار برای تربیت، یه موقع میگیم نه تو بچه را یه جور تربیت بود که نماز بخونی. اینا آیا دوتاش درسته یا این درسته یا اون درسته؟ کدوم هدف کدوم ابزاره؟ یا نه میگیم توی تعریف این هدف ما ابزار، توی تعریف اون هدف این ابزار.
ما تو بحث تکلیف نفسی و غیری بحثی داریم که آیا برخی از عناوین می شود هم متعلق یک حکم نفسی باشه هم متعلق یک حکم غیری باشه. احتمالا تو وضو داریم دیگه، وضو به عنوان حکم نفسی تکلیفش چیه؟ مستحبه، ولی به عنوان غیری در موازه میشه چی؟ واجب. میگن تربیت هم از همین جنسه، از یک طرف خدای متعال امر میکنه که حالا اونان تربیت نیستا، امر میکنه که حفظ کن، که این حفظ همون شأنی از شمون تربیته، پس خود تربیت اینجا اون حکم نفسی مطلوب مولاست. از یک طرف عرض کنم خدمت، تربیت در رساندن به برخی از اموره، میشه از هر دو عنوان استفاده کرد. حالا الان مرتکز من اینه، ولی خب بعدم جای بحث داره. بفهمید
این بحث محافظه که فرمودید مثلا آقای دکتراش پیگیری اینا باشه، اگه بگیم نهایتش بحث تنفیه بدنی باشه مثلا این کشتن نباشه، بعد آیا واقعا این چیزی خاصی آقای کارگاهی هم بود بخش
بله شما بفرمید من استفاده کنم
چیزی بورمش چیه؟ یا یه جون دیگه بگیم آیا این به پایی شامل حالی میشه نهایتش یا نه؟ سیانت های اینجا هم باز؟ یعنی در این حد باید ما سیانت در این حد هم باید
برشه
یا نه؟
من
اگه روش های قبلی جواب
نداده
باشه
عرض کنم خدمت شما، اولا اون بحث تنبیه رو وقتی به طور خاص به عنوان عرض کنم خدمت شما که الان توی چیزم اینجا تذکر میدن که تنبیه، عرض کنم خدمت شما خود ضرب که در برخی روایات اومده اینا رو وقتی کنار هم میذاریم اینا روایات سنده معتبره که نداره. حالا برفرض اگر طبق برخی مبانی اینها رو بگیم اینا متعدد هستند و اینا مثلا ذم احادیث ضعاف میشن و در مجموع اینا میشه ازش حکم استفاده کرد، که برخی از مراجع مثلا اشاره دارن که مثلا فرمودن جایز است در حد برد جواز از این روایت استفاده کردم، بیشتر از اون نبوده، اجازه فرمایید. بعد حالا میگه الان من عملیات تربیت انجام دادم، همه کارا رو انجام دادم، تکلیف من به شکل کامل انجام به حد ضرب، الان اینا بچو نمیره نمیخونه نماز، هر کار میکنم بردم دیگه کاردم نمیبره، اثرگذاری دیگه نداره، آیا میتونم اینجا تنبیه استفاده کنم؟ اینجا عرض کنم خدمت شما که ملاک رو میگن رعایت کن، به حد اقلش اکتفا کن، اگرم نشد دیگه تکلیف تو انجام دادی. یعنی اینکه ملاک چیه؟ ملاکی در شهر اومده که الان تنبیه که میگن فوری که دوستان میگو پشت دستی، روش تربیتی پشت دستی، اون البته پشت دستش از رو دستش آره اخوا بود. ولی تنبیه که میگن، ما برخی از تنبیهات داریم، خود محروم سازی ها اثر بخشی خیلی ویژه‌ای داره که اصلا به ضرب اصلا ممکن منجر نشود. تعابیر داریم که اذجر المسیء به ثواب المحسن، یه تنبیه دیگه به بقیه جایزه میده که این البته اونم خودش یک ظرافتی داره، دقایقی داره. تنبیه میگه تو اینجا میتونی استفاده کنی با شرایط. همینجا میگه اگه آسیب جدی روحی بهش وارد میشه باید مراقبت کنی. بله بله، هدف اینه که میگه اذجر المسیء، نه که زجر حتما بده، که میگه میخوای اون هدفه برسونی، هدف نتیجه رو ببینی تأمین میکند این الان اینجا یا نه. الان بی مربی محترم با بررسی های که انجام داده میگه این الان باید تلنگر اینطوری بخوره. تنبیه یعنی آگاه سازی. به حد اجبار نباید برسه. حساس عرفین رو بررسی کرده تو همین روش اجبار الزام، میگه اجبار الزام سه سطح داره. اجبار میگه سطح اولیش همین امر و نهی عادی خودمون، سطح میانی و متوسطش یعنی این که محروم سازی از برخی از امور، آسیب زدن غیر مستقیم. میگه مثلا دوچرخه‌ت ازت میگیرم، اینم یه جور اجباره دیگه، ولی سطح متوسط میانیه. اون حالت شدیدش چیه؟ که مسلوب الاراده و الاختیار بشه، که اینا اجباریه که اصلا شر نمیپذیره. میگه مرتبه خفیفه اجبار و متوسط اجبار عند ضروره جایزه، اون مرتبه خفیفش که امرهیه که خب کاربست زیاد داره، ولی متوسطش هم میگه در جاهایی میتونی استفاده کنی، ولی در حد اعلاش که اون سلب اراده و اختیار بشه میگه اینجا دیگه منطقه ممنوع است. چون ارزش کار تربیتی به چیه؟ صدور اختیاری اون از مکلفه. بعد بچه رو جور بار بیاره که خودش با میل نماز خوان باشه، رفت اردو نماز بخونه، نه که فقط جلوی پدر مادر. این و اون قیود شرایطی که در شرع هم اومده که اصلا ممکنه در اون حد اعلاش از قدرت و اختیار، قدرت و توان پدر مادر هم خارج باشه. شارع همشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، از وسعشون خارجه، بخواد به هر شکل ممکن وقایه رو انجام بده. میگن هم چیزی نداریم، مولا هم چیزی طلب نکرده.
در عمره در آیه فضل و عنوان در امان به نصاب هست، اینجا مراتبشو میفرمایید فقها، اینجا مراتب رو نفرمودن
در کدوم؟ در مورد نماز؟
در مورد همون بحث همسر رو
خب اون همسر بر گفتن آیه است، ولی توی بحث چیز که نگفتن مراتب در مورد ضرب ما داریم جایی آیه میدونم اونجا آره، ولی در مورد بحث نماز ما عرض میکنم، چون اینجا چیزه حالا من تا جایی من بلدم چیزی به این شکل اون صراحت نداریم که آقایون بیان مراتب ذکر کنن. فقط بحث اجبار و الزام رو یکی از عنوانی که سوالات مهم در فرایند تربیت مطرح بوده، اونها یک روش تربیتی آیا کاربس دارد یا ندارد و اگر دارد تا کجاش. برای همون از سو سرعتی مفصل اینو برس کردن، اجبار، الزام، اکراه، اینو مفصل تحلیل کردن. آنهایشون چون که فلسفه هم اشراف دارن تحلیل فلسفی کردن، بعدش مادم گفتن کدوم که از مراتب میشه در بلاد فقهی با اون قیود و شرایطی که در فقه اصول هستش اینا میشه کاربست داشته باشه و الا مثلا برخی از مراتب جایی نداره، ولی تا این حدش رو من میدونم. خب اجازه بدیم بنده مرخص بشم که جایی قرار دارم. از این که تصدیق کردم به وقت شما عزیزان و سرداران گرانقدر رو گرفتم عذرخواهم، انشاءالله که به بزرگواری دارید بنده رو حلال میفرمایید و توفیقات روز افسون همه شما بزرگواران و عزیزان و سربازان هست و بقیه الله اعظم رو از درگاه خود متعال خواستارم. سلامتی حضرت بقیه الله اعظم و همه سربازانشون به ویژه رهبر معظم و فرزانه انقلاب و سلامتی خودتون به خانواده محترمتون صلواتی رو هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.